سلام دوستان نازنین، وقتتون بخیر. اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی، و امروز قرار هست در کنار هم در ارتباط با همدلی با خود صحبت کنیم. همدلی با خود، موضوعی که شاید خیلی زیاد شنیدید، خیلی در موردش خوندید و حتما خیلی هم انجام دادید، ولی جز موضوعاتی هست که هر چقدر ما روی اون کار کنیم باز هم کمه. ما خیلی نیاز به همدلی با خودمون داریم، برای اینکه خیلی از جاها به خودمون واقعا کم لطفی کردیم. بنابراین نیاز داریم که یاد بگیریم با خودمون همدلی کنیم، یاد بگیریم خودمون رو دوست داشته باشیم. و امروز من میگم خدمت شما عزیزان که زمانی که با خودمون همدلی میکنیم، چقدر میتونیم به سلامت روان خودمون کار کنیم. و این چقدر مسئله مهمیه. یعنی ما خیلی از کلاسایی که میریم، خیلی از دورهایی که شرکت میکنیم، خیلی از کارهایی که انجام میدیم، فقط به این دلیل هست که بتونیم به اون سلامت روان دست پیدا کنیم. و همدلی با خود در واقع مثل یک آسانسوری عمل میکنه که میتونه این مسیر رو برای ما بسیار بسیار کوتاه‌تر کنه. افرادی که با خودشون همدل هستن، افرادی هستن که آرامش بیشتری دارن، افرادی هستن که در آرامش بیشتری چالش هاشون رو حل میکنن و تلاششون رو میکنن که به خودشون آسیب نرسونن، و چون سالم هستن بنابراین راحت تر میتونن خیلی از مسائلشون رو حل کنن. بنابراین امروز میپردازیم به بحث همدلی با خود. همدلی با خود به معنی برخورد محبت آمیز، برخورد محبت آمیز و درک کردن خودمون در لحظات سخت و شکسته. شما در نظر بگیرید امروز یک مسئله برای پسرتون، برای دخترتون پیش میاد. وارد یه کاری شده، یه جریان کاری شده، به حرف شماها خیلی گوش کرده، خودش سعی کرده خیلی از تجربه بقیه استفاده کنه، ولی به هر دلیلی این امروز دچار ورشکستگی مالی میشه. زمانی که این اتفاق براش میفته، قطعاً برخورد شما یک برخورد محبت آمیزه، برای که میبینید بچه‌تون همه تلاشش رو کرد، تمام وقتش رو گذاشت که آموزش ببینه، هر کاری باید انجام میداد انجام داد، ولی یه موضوعی پیش اومد، مثلا یه شریکی کلاه سرش گذاشت، شرایط اقتصادی یه مرتبه تغییر کرد و به هر حال ایشون دچار یه ضرر مالی شدید شدن. ما در این زمان معمولا میایم با بچه‌مون همدلی میکنیم، تمام تلاشمون رو میکنیم که درکش کنیم و بهش بگیم که ببین مامان، درسته این اتفاق افتاده، ولی همه اینا تقصیر تو نیست، و سعی میکنیم آرومش کنیم. اگه توانایی این رو داشته باشیم بهش قول میدیم که کمکش کنیم که بتونه این شرایط رو جبران کنه. ما به این میگیم همدلی کردن. حالا اینجا قراره ما بیاییم با خودمون هم همدلی کنیم. منم مثل بچم آدمم. منم یک انسانم. منم خیلی از مواقع تلاش خودم رو میکنم و شکست میخورم. منم خیلی از مواقع تلاش خودم رو نمیکنم و شکست میخورم. منم خیلی از مواقع تنبلی میکنم. ولی چرا وقتی که بقیه این کار رو میکنن، من اگر که بچه من بخواد بره سفر برای استراحت، مرتب یک هفته کار میکنم، مامان برو تو به این هفته استراحت نیاز داری، تو به این سفر نیاز داری، تو باید بری استراحت کنی، انرژی بگیری، بتونی بیای بشینی برای امتحانات میان ترمت بخونی. ولی چرا ما این مدل همدلی ها رو برای خودمون نداریم؟ چرا نوبت خودم که میشه، نه حالا بهتره فعلا این هزینه که هست رو بفرستم برای دخترم، اون فعلا سفرش رو بره، اون فعلا این کار رو بکنه، اون فعلا این کار رو بکنه. برای تنبلی خودمون بارها خودمون رو سرزنش میکنیم، ولی اگر که فرزندمون یه موقعی یه جایی هم تنبلی کرد، حالا پیش اومده دیگه، مامان تو که همش تنبلی نمیکنی که امروز تنبلی کردی، خب خسته بودی دیگه. خیلی راحت خودمون رو جای اون میذاریم، ولی نوبت خودمون که میشه اینقدر سخت میگیریم، اینقدر خودمون رو سرزنش میکنیم، اینقدر خودمون رو اذیت میکنیم. همدلی با خود، تکرار میکنم، به معنی برخورد محبت آمیز و فهمیدن خودمون در لحظات سختی و شکسته، در لحظات خوب که من از کارکرد خودم راضیم، از عملکرد خودم راضیم، از رژیم غذایی خودم راضیم، از به خود رسیدنهای خودم راضیم، که خیلی هم از خودم متشکرم و ممنونم. در شرایط سختی چقدر خودم رو درک میکنم؟ در شرایط سختی چقدر خودم رو سرزنش میکنم؟ گاهی اوقات وقتی یه اشتباهی ازمون سر میزنه چنان خودمون رو سرزنش میکنیم که بعد برمیگردیم به خودمون میگیم بابا دنیا که به آخر نرسیده، خب یه اشتباهی شد تموم شد. یعنی خودمون از دست سرزنش های خودمون کلافه میشیم، عصبانی میشیم. چرا باید اینقدر خودمون رو اذیت کنیم؟ و چقدر این خود سرزنشی ها، این ملامت کردن های خود چقدر روی روح و روان ما اثر داره. اگر که یه نفر از بیرون بیاد به من بگه که هشتم چقدر تو تنبلی، این یه تأثیر روی من میذاره که اون زمانی که من خودم به خودم میگم هشتم چقدر تو تنبلی، تأثیر این جمله‌ای که خودم به خودم میگم 17 بار بیشتر از اون جمله‌ای هست که طرف یه نفر از بیرون اومد به من گفت. ببینید ما با خودمون چی کار میکنیم. لطفاً چند لحظه مکس کنید، وایس رو قطع کنید و فکر کنید ببینید چقدر خودتون رو ملامت کردید. از همین امروز صبحی که از خواب بیدار شدیم تا الانی که من دارم این وایس رو پر میکنم، نمیدونم 2 ساعت از صبح شاید گذشته باشه، همین 2 ساعت هم ما فکر کنیم بازم ما خودمون رو سرزنش کردیم. وای این وایس قرار بود 2 روز پیش پر بشه، هنوز پر نشده. بعد به خودم میگم اشرف شرط جسمیت خوب نبود. دوباره به خودم میگم خب این که نشد که همینجور شرط جسمیت خوب نیست. به هر حال تو باید برنامه ریزی کنی. و شروع میکنم خودم رو سرزنش کنم. میتونستی تو اون روز به جای فلان کار میتونستی بشینی وایستو پر کنی. نه، منم اون روز به جای حالا مثلا بیرون رفتم با دوستانم بشینم وایس پر کنم، نه، من به اون بیرون رفتن نیاز دارم. منم مثل بچه هام نیاز به کسب انرژی دارم. منم مثل دیگران نیاز به خوشگذروندن یک سری اوقات دارم. چرا این رو برای خودمون مکروه میدونیم؟ حالا من نمیگم حرام، یه قدم میام بالاتر میگم مکروه. چرا؟ نیاز داریم. پس این خود سرزنشی ها رو بذاریم کنار. گاهی اوقات یادمون میره که زمانی که ما خودمون رو سرزنش میکنیم، اولین اتفاقی که میفته پا میذاریم روی اعتماد به نفسمون. تمام تلاشمون رو ما داریم میکنیم این اعتماد به نفس و این عزت نفس رو، حالا به خصوص بحث عزت نفس رو، این دوتا رو ما بالا ببریم، برای اینکه میدونیم هر کاری که میخوایم انجام بدیم یه جوری ربط داره به این اعتماد به نفس و عزت نفس. مگه میشه اعتماد به نفس و عزت نفس نباشه و ما بتونیم توی خیلی از کارهامون موفق باشیم؟ ولی ما کلی کار میکنیم، کتاب میخونیم، دوره میگذرونیم، روی اعتماد به نفسمون کار میکنیم، ولی این سرزنش کردنه دقیقا میاد همه اونها رو خراب میکنه میره. من وقتی که دچار خود سرزنشی میشم، اتفاقی که میفته استرس من بالا میره. به محض اینکه من برمیگردم به خودم میگم وای اشرف امروز یک شنبه است، تو هنوز وایس سیلی واقعیت رو پر نکردی، این یعنی استرس. حالا این نمره استرس از 1 میتونه باشه تا 100 و ما در طول روز به طور مرتب داریم استرس هایی رو تجربه میکنیم که چه بخوایم چه نخوایم تجربه میکنیم، به خاطر شرایط زندگیمون، به خاطر شرایطی که در حال حاضر در کشور موجوده، به خاطر شرایطی که در خاورمیانه موجوده، به خاطر شرایط اقتصادی، به خاطر خیلی از چیزها ما در طول روز همینجوری داریم استرس تجربه میکنیم. پس خودم نیام به خودم استرس وارد کنم با یه سری جملات اینجوری و یه سری خود سرزنشی ها و یک سری همدلی نکردن ها. زمانی که من میام خودم رو سرزنش میکنم، زمانی که من با خودم همدلی نمیکنم، احساس ناکافی بودن میکنم. به محض اینکه برمیگردم به مثال خودم میگم وای امروز یک شنبه است، من هنوز وایسم رو نذاشتم، برای چی میای چند تا کلاس میذاری تو که از پسش بر نمیای؟ بابا بر میام، وایس دیر میشه یه موقع هایی، ولی اون احساس ناکافی بودن غالب میشه. نتونستی، نمیتونی، این کار باید فلان روز انجام میشد. کی این بایدها رو مشخص میکنه؟ کی به من میگه اگر که تو یه روزی شرایطت اوکی نبود باید این کار رو انجام بدی تحت هر شرایطی؟ آره من تحت هر شرایطی باید این کار رو انجام میدم. اگر قرار بود دوره سیدی واقعیت یا نمیدونم دوره ارتباط بدون خشونت یا سفر یک ساله آخرین دوره باشه که من قراره در زندگیم کار کنم، ولی وقتی این شغل منه، این کار منه، به خودم این اجازه رو بدم که گاهی اوقات برای تو هم شرایطی پیش میاد که در همون لحظه اون کار انجام نمیشه و باید بگم بیشتر اوقات هم شرایط جسمانی. پس بیام با خودم همدلی کنم و اون احساس ناکافی بودن رو به خودم ندم. بیام یه مقدار، من نه همه ما، یه مقدار به کارهای مثبتی که داریم در طول روز انجام میدیم و به اون حجم کار زیادی که در طول روز داریم انجام میدیم، به تمام اون آشفتگی هایی که داریم سر و سامون میدیم با تلاش خودمون، بیام به اونها فکر کنیم و اجازه ندیم با همدلی نکردن با خودمون احساس ناکافی بودن به سراغمون بیاد. زمانی که من در ارتباط با همدلی با خود صحبت می کنم، در واقع من باید بیام خودم رو با تمام کمی ها و کاستی های خودم، دشواری های خودم، بدون اینکه خودم رو قضاوت کنم و با یک نگاه کاملا مهربانانه اونها رو بپذیرم. بپذیرم همه ما به دلیل انسان بودنمون یه سری کمی و کاستی های روانی داریم، یه سری کمی و کاستی های جسمانی داریم، اصلا حتی شاید اسمش کمی و کاستی نباشه، دوستشون نداریم. مثلا طرف میگه من از مدل گوشام خوشم نمیاد. حالا گوشو گفتم، شاید گوش کمتر عمل بشه، البته اونم فکر کنم عمل میشه دیگه. نمیدونم، من دوست دارم سرم گرد بود، ولی سر من خیلی گرد نیست، من کله گرد و خیلی دوست دارم. یه موقعی هست میگه نه من بینیمو دوست ندارم، من اضافه وزنمو دوست ندارم. یه سری ما تو شرایط ظاهری مشکل داریم، حتی گاهی اوقات میگه که من طریقه لباس پوشیدنم رو دوست ندارم. میگیم خب عوضش کن. آخه عادت ندارم، من به این مدل لباس پوشیدن عادت کردم. خب تغییرش بده. نمیتونم، خیلی عادت کردم ولی دوستش ندارم. گاهی اوقات یه سری عوامل درونیمون رو دوست نداریم. من مضطربم و این اضطرابم رو دوست ندارم. من خیلی سریع دچار استرس میشم و این استرس رو دوست ندارم. من زمانی که در یه بحرانی قرار میگیرم، وای عجیب زود دست و پامو گم میکنم. من این دست و پا گم کردن رو دوست ندارم. من دلم میخواد بمونم و کاری انجام بدم. دوست ندارم، دوست ندارم، دوست ندارم. اشکالی نداره، طبیعیه که دوست نداشته باشیم. ولی منی که دوست ندارم چی کار میخوام براش انجام بدم؟ میام می نویسم برای خودم توی مسائل جسمی، قسمت های جسمی خودم چه چیزهایی رو دوست ندارم و توی بعد روانی خودم چه چیزهایی رو دوست ندارم و جلوی هر کدوم از اونها ما دوتا فلش می زنیم. می پذیرم، تغییر می دم. من کله گرد دوست دارم ولی کله من گرد نیست. می تونی کاریش بکنی؟ نه. می پذیرم و روی پذیرش خودم کار می کنم. دیگه هر باری میرم جلوی آینه، خدایا چی میشد کله من گرد میشد؟ چرا وقتی من بچه بودم مامان و بابای من حواسشون نبوده که موقع خوابوندن من رو هی بچرخونن که کله من این مدلی نشه؟ دیگه نمیام این چراها رو بگیم، میپذیریم کله من این شکلیه و میام فکر میکنم مثلا مدل موها رو میشه جوری جوری در واقع نظم داد، جوری روی موها کار کرد که سر گردتر به نظر بیاد. ولی اون کله گرد نبودن خودم رو میپذیرم و زمانی که پذیرفتم دیگه دست از این سرزنش کردن ها باید بردارم. مدل لباس پوشیدنم رو دوست ندارم، میپذیری یا میخوای تغییرش بدی؟ میگه نه آخه دوستش ندارم ولی تغییر دادنش هم سخته. میپذیری یا میخوای تغییر بدی؟ یک کلمه جواب خودت رو بده. میپذیری یا میخوای تغییر بدی؟ آخه خانواده، میپذیری یا میخوای تغییر بدی؟ هیچ آخه آخه نداریم ما. تکلیفمون رو یه جای دیگه باید با خودمون روشن کنیم و الان اونجایی که باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. من دچار یه بیماری شدم، میپذیرم یا میخوام بجنگم؟ ببین من میپذیرم، ولی یه موقعهایی، ولی یه موقعهایی نداریم. میپذیرم یا میخوام تغییر بدم؟ میپذیرم، تموم شد. پس هر زمانی افکاری در ارتباط با بیماری من به سراغم اومد، میگم آره من بیماری رو دارم، بیماریم رو پذیرفتم و برای درمان خودم هر کاری لازم باشه انجام میدم. تمام، تمام. و اگر که ما بتونیم بیایم بنویسیم، اگر که نه قطعا باید بنویسیم، بنویسیم و تکلیف خودمون رو با اینها روشن کنیم، بعد اون موقع همدلی با خودمون خیلی راحت میشه، خیلی راحت میشه. من خیلی از چیزها رو پذیرفتم، پس دیگه سر جنگی باش ندارم. من از لحاظ جسمانی در شرایطی هستم که نمیتونم مثل قبل سرعت عمل داشته باشم. میپذیرم یا میخوام تغییرش بدم؟ در شرایط حاضر میپذیرم. برای که تلاش کردم تغییر بدم نشد. پس میپذیرم. و خودم رو به خاطر خیلی چیزها دیگه سرزنش نمی کنم. و زمانی که دوستان نازنین من این اتفاقات میفته و ما همدلی با خود رو یاد میگیریم، متوجه میشیم که اصلا این همدلی با خود یعنی چی. اینها باعث میشه که انعطاف پذیری روانی ما بالا بره، که هدف کتاب سیلی واقعیت همینه، هدف اکت همینه. یعنی اینها میان تمام این مباحث رو میگن و میگن انسان موفق، انسان شاد، انسان سرحال، انسان با انرژی و انسانی که میتونه در راستای ارزش‌هاش گام برداره و کاری رو انجام بده، انسانی هست که انعطاف پذیری روانی داشته باشه. انعطاف پذیری روانی یعنی همین. یعنی مشکل داری، بپذیر که مشکل داری. آدم با ساختاری هستی، بپذیر که آدم با ساختاری هستی و اگر دوست داری تغییرش بدی بگو نه من تغییرش میدم. الان بچه ها هستن توی جلسات حضوری کلاس های دیگه صحبت میکنن، میگن وای من خیلی نسبت به قبلم تغییر کردم. یعنی چی؟ یعنی من انعطاف پذیری روانی پیدا کردم. من دیگه نمیگم دو تا چهار تا، همیشه دو تا چهار تا. گاهی اوقات هم نه، مجبورم تغییر بدم. باید تا کی؟ این باید ها چی کار میکنه با ما؟ انعطاف پذیری روانی. بچه من باید ساعت 9 بخوابه، باید ساعت 9 بخوابه. این نظمیه که بچه من پیدا میکنه. این اتفاق بسیار بزرگیه که برای رشد بچه من میفته. بچه من اون تایمی که باید خواب باشه خوابه و قطعا آنزیمهاش، هورمون رشدش، همه چی به اندازه کافی و به موقع ترشح میشه و خیلی عالی پیش میره. حالا اگر که در طول یک سال یک شب ما یک عروسی دعوت بودیم و اون شب بچه من نتونست 9 بخوابه، اتفاقی نمیفته. شاید اون خوشگذروندن به بچه من، من نمیگم هر هفته این اتفاق بیفته، من میگم سالی یک بار، سالی دو بار اتفاقی نمیفته. من دیدم، به قول آقای مهران مدیری، دیدم پدر و مادرهایی که از هر چیزی خودشون رو و بچه هاشون رو محروم میکنن. نه این باید سر این ساعت فلان، این باید سر این ساعت فلان. این انعطاف پذیری روانی یعنی تمام این بایدهای زندگی رو ما باید رعایت کنیم. تمام اونچه که برای سلامت بچه‌ام، برای سلامت روان خودم و همسرم و خانوادم نیازه باید رعایت کنم. ولی یادم نره که من آدمم و یک آدم گاهی اوقات یه سری چیزها تغییر میکنه. نه، توی خانواده ما اینجوریه. ما الان 7 نسله که این اتفاق افتاده. تو نسل 7 باش که اینو تغییرش بده. چی میشه؟ بابا این داره شما ها رو عذابتون میده. ما باید فلان روز فلان کار رو انجام بدیم. این الان 7 نسل توی خانواده ما داری میچرخه و مایه عذاب همه است. خب که چی؟ الان دقت کردید بچه های دهه 90، عزیزانی که دارن بچه های دهه 90 یا حتی دهه 80، بالا 80 هم در خیلی هاشون اینجوری هستن، چقدر بچه هایی هستن که انعطاف پذیری روانیشون بالاست؟ اصلا چقدر بایدهای الکی رو برای خودشون کنار گذاشتن؟ من دقیقا یادم زمانی که موقع انتخاب رشته دخترم بود، سال سوم راهنمایی، در واقع میشد نهم، اون زمان نهم رو میخوندن و بعد انتخاب رشته میکردن، این میخواست بره هنرستان. بچه فوق‌العاده درسخونی هم بود، اصلا کلن بچه درسخونیه و پشتکار خوبی هم داره، کاری هم ندارم دختره من، پشتکار خوبی داره، درس خونه، هدفی که داره تمام تلاشش رو میکنه که به اهدافش برسه. اون زمانی که این میخواست بره هنرستان، انگار توی فامیل ما یه اتفاق بزرگی میخواست بیفته. یکی از نزدیکترین افراد به من زنگ زده، اشرف میفهمی داری چی کار میکنید؟ حواستون هست دارید چی کار میکنید؟ گفتم داریم چی کار میکنیم؟ گفت داریم پریسا رو میفرستید هنرستان؟ گفتم نه، پریسا داره میره هنرستان، ما نمیفرستیمش. پریسا داره میره هنرستان و انتخاب خودش هم هست، پریسا این رشته رو دوست داره. گفت پریسا معدل شده نمیدونم 19 و چند، با این معدل کسی میره هنرستان؟ گفتم آره خیلی ها میرن. البته بعد فهمیدم خیلی ها نرفته بودن و من اشتباه کرده بودم. گفتم آره خیلی ها میرن، مهم اینه که این داره میره رشته مورد علاقهش رو میخونه، داره میره توی اون مکانی که دوست داره و این برای من اهمیت داره. پریسا قرار نیست با اسم و رسمش یه عمر زندگی کنه، با خانم دکتر یا خانم مهندس که قرار نیست زندگی کنه، که با اون کاری که میکنه و از اون کاری که داره لذت میبره با اون قرار زندگی کنه. پریسا فقط یه مثاله، لطفا این رو خودتون به هر چیزی که میخواین با اون جا به جا کنید. اینها قرار نیست با این الفاظ زندگی کنن که نه این حیفه، این باید بره تجربی، این قطعا میتونه دندون پزشکی یا پزشکی بیاره. مگه ما کم داریم میبینیم پزشکایی که حالشون خوب نیست؟ مگه کم داریم دندون پزشکایی که حالشون خوب نیست؟ پریشب ما یه مهمانی داشتیم، ایشون دخترشون رتبه سرقمی شده بود، رشته تجربی هم بود و خب پزشکی و دندون پزشکی رو می آورد به خوبی، به راحتی هم می آورد، یعنی حتی دندون پزشکی، پدرش هم اصلا خودشون مشاور شغلی بودن و مشاور انتخاب رشته بودن، عذر میخوام، و میگفت که حتی دندان پزشکی اصفهان رو این میاره، میتونست بیاره، ولی این میگفت من دوست ندارم. و بعد مادرش داشت میگفت یه لحظه من عذر میخوام، و مادرش داشت تعریف میکرد که فامیل شاید حدود 8-9 نفر در طول این چند روزی که این میخواست انتخاب رشته کنه نشستن با این حرف زدن که این رو متقاعدش کنن که بره دندون پزشکی، که آخه حیفه این دندون پزشکی آورده ولی میخواد بره فیزیوتراپی. و من به پدر و مادرش گفتم چقدر کار خوبی کردید، بابا این دوست داره بره این رشته رو، این به قول خودتون از کلاس سوم راهنمایی داشته به فیزیوتراپی فکر میکرده، اصلا فرض کن رتبه شده 10. حتی میگفت دانشگاه که رفتیم ثبت نامش رو که میخواستیم انجام بدیم، تا گفتن رتبهش در منطقه چنده، گفتیم رتبهش این رتبه است، گفتن که این که دندون پزشکی می آورده، این که پزشکی می آورده، گفتیم آره می آورده ولی این فیزیوتراپی دوست داره. یعنی بچه های این نسل واقعا اینها هستن و اینها زندگی میکنن، کاری به این ندارن که بقیه همه دوست دارن من فلان کار رو انجام بدم. من نمیگم چه توی یه سری کارها حتی به ضررشون هم تموم بشه، ولی اینجا بحث انتخاب رشته است، بحث شغلی که این بچه میخواد یک عمر باش زندگی کنه، چرا باید بره سر کاری که فقط اسم و رسم داشته باشه ولی دوست نداشته باشه؟ میرن رشته رو انتخاب میکنن که دوست دارن و تعدادشون هم کم نیست این بچه ها. ما باید بیایم روی خودمون کار کنیم و انعطاف پذیری روانیمون رو بالاتر ببریم. هر چقدر که دوستان انعطاف پذیری روانی بالاتر باشه، آدم‌های قوی تری هستند. و هر چقدر انعطاف پذیری روانی پایین‌تر باشه، انسان ضعیف‌تریه. چون نمیتونه خودش رو با شرایط وفق بده. انعطاف پذیری روانی یعنی من با شرایط سازگار میشم. من خیلی عذر میخوام، امروز یه مقدار گرفتگی صدا دارم. اگر چند روز دیگه شرایطم بهتر بشه فرصت کردم این وایس رو حتما مجددا پر میکنم، ولی اگر نشد دیگه انشالله با همین وایس فعلا پیش میریم. پس ما با خودمون همدلی میکنیم که هم انعطاف پذیری روانیمون بالاتر بره و هم انسانهای قوی تری بشیم. قسمت بعدی اهمیت همدلی با خود. من وقتی که با خودم همدلی میکنم در برابر استرس ها و اضطراب ها مقاومت بیشتری از خودم نشون میدم، احساس شادی بیشتری دارم، رضایت من از زندگی بیشتره. به یاد بیارید اون زمانی که این انعطاف پذیری روانی رو داشتید، مثلا فرزندتون میخواسته بره یه اردو و شما توی خانوادتون معمولا بچه ها اردوی نمیرن که شب مجبورشن جایی بخوابن، میخوان یه اردوی 3 روزه از طرف مدرسه ببرن، شما از هر نظرم خیالتون راحته، ولی تا به حال کسی این کارو نکرده، ولی شما دوست دارید این کار رو انجام بدید، فرزندتونم بسیار مشتاقه که این کار رو انجام بده و شما میاد میگید باشه مامان برو ثبت نام کن، یا باشه بابا برو ثبت نام کن. شاید در همون لحظه ترسی به سراغتون بیاد، الان مامان بزرگش چی میگه، خالش چی میگه، دایش چی میگه، عموش چی میگه، عمش چی میگه، یه سری آدم های این چنینی به سراغتون بیاد که حالا بقیه چی در مورد من حرف میزنن و چی میگن. ولی تهشو که نگاه میکنید یه احساس شادی دارید، من اون کاری که دو بچم دوستاش رو انجام دادم، از خودتون راضید، یه رضایت درونی دارید، من تونستم. خیلی چیزها توی زندگی های ما ها واقعا تابو شکنیش مهارته. یه زمانی برای زمان خود ما خرید نوار بهداشتی اصلا یه دردسر بزرگی بود. چجوری بریم نوار بهداشتی بخریم؟ بریم از داروخونه بخریم؟ بریم یه جایی بخریم که فروشنده زن باشه؟ بعد اونها میگشتن یه پلاستیک مشکی پیدا میکردن، اون پلاستیکو هر جوری بود ما تو کیفمون باید جا میدادیم، برای که پلاستیک مشکی که دستمون باشه مشخصه که داخل یه نوار بهداشتیه. نوار بهداشتی چیه؟ چیه واقعا؟ آیا غیر از اینه که یک روند طبیعی داره در بدن من به عنوان یک زن اتفاق میفته و من به این وسیله نیاز دارم فعلا به مدت یک هفته؟ میارن میفروشن توی مغازه، توی داروخونه، هر جایی، ولی من برای خریدش مشکل داشتم. بچهای الان، دخترهای الان، برادرشون داره میره بیرون صدا میکنن داری میری بیرون یه بسته نوار برای من میگیری، چه مدلیشو؟ اونو برمیگردی میگه چه مدلیشو میخوای، اون مدلش رو، به همین راحتی. آره اینها بچه ها تابو شکنی کردن، اینا بحث شرم و حیا نیست دوستان، اصلا چیزا رو با شرم و حیا اشتباه نگیریم. معلومه که از خودشون راضین، معلومه حس خوبی پیدا میکنن، اینا انعطاف‌پذیری روانی داشتن، اینا اصلا زشته براشون معنی و مفهومی نداره. چی زشته؟ برمیگردن تازه یه چیزم طلبکار آدم میشه، این همه دارم درد میکشم، دردم بستمه دیگه، حالا بخوام یه سری چیزام رعایت کنم؟ به راحتی میخوان جایی برن، نه من نمیتونم، من پریودم خیلی دارم درد میکنه. چندین سال قبل هر کدوم از ماها پریود میشدیم، چه دردی رو باید تحمل میکردیم، حتی جلوی پدرمون رعایت کنیم، روزه بگیریم که کسی متوجه نشه ما پریودیم، نماز بخونیم که کسی متوجه نشه ما پریودیم. خب که چی؟ ولی اونهایی که اومدن اینها رو تغییر دادن، اینهایی بودن که انعطاف‌پذیری روانی داشتن، اینهایی هستن که الان احساس شادی میکنن، برای که با یه واقعیت مهم جسمشون به راحتی کنار اومدن و این واقعیت رو به راحتی در موردش حرف میزنن. قطعاً اینها لذت بیشتری از زندگیشون دارن، برای که مجبور نیستن توی حال، این فقط یه مثاله، ولی مجبور نیستن توی اون یه هفته خیلی از سختی هایی که بقیه تحمل کردن اونها تحمل کنن. پدر میدونه، مادر میدونه، برادر میدونه، خواهر میدونه، غذاهایی که نیازه براشون درست میکنن، چیزایی که از بیرون نیازه براشون بخرن میخرن. من خودم پسرم به محض اینکه میدونست پریسا این حالت بهش دست میده میرفت سری براش شکلات میخرید، برای که میگفت نه پرسه وقتی شکلات میخوره دل دردش خیلی کمتر میشه. به همین راحتی معلومه احساس رضایت خوبی دارن، دارن یه کاری برای خواهرشون انجام میدن، میدونن شرایط اینجوریه، اجازه نمیدن اگر قراره یه نمیدونم وسیله‌ای توی خونه جابجا بشه، خیلی راحت میگن پریسا تو دست نزن. حالا من هی اسم بچهای خودم میبرم که سوء تفاهم پیش نیاد رو بچهای خودم فقط مثال میزنم. پریسا تو دست نزن، پریسا اینو جابجا نکن، این سنگینه. چرا نباید بدونن؟ باید بدونن و باید رعایت حالشو بکنن. و اینها وقتی که میان این مدلی زندگی میکنن، استرس و استرابشون چقدر کمتر میشه، چقدر احساس شادی و رضایتمندی از زندگیشون بیشتر میشه. حالا هر چقدر که ما با خود، اینم یه همدلی با خوده، حالا هر چقدر که ما در هر قسمتی از زندگی بیایم همدلی با خود بکنیم، این احساس شادی رو تجربهش میکنیم، این رضایت بیشتر از زندگی رو تجربه میکنیم، رابطه بهتری با دیگران برقرار میکنیم. آدم هایی که خیلی انعطاف ناپذیرن واقعا ارتباط باشون سخته. من گاهی اوقات وقتی یه مسئله پیش میاد، آدم هایی که میدونم آدم های منطفی نیستن، واقعا برام سخته زنگ بزنم بهشون بگم بچه من میخوام این برنامه رو کنسل کنم. واقعا سخته برام. و خود این سخت بودن ها ارتباط آدم رو روز به روز سردتر و سردتر میکنه. در حالی که ما باید یاد بگیریم هم با خودمون مهربون باشیم، هم با بقیه مهربون باشیم و ارتباطاتمون رو سالم تر کنیم. ما به این ارتباطات نیاز داریم. اگر که شما تمام اصولی رو که در زندگی باید رعایت کنید رعایت کنید، کاملا حواستون به تغذیتون باشه، کاملا حواستون به ورزشتون باشه، کاملا حواستون به آموزشتون باشه، تمام اون چیزی که برای یک لایف استایل عالی و سالم زندگی نیاز هست، شما اون لایف استایل رو به طور کامل داشته باشید، ولی ارتباطات سالم و خوبی نداشته باشید، یکی از مهمترین پایه‌های سلامت روانتون میلنگه. و من اگر میخوام ارتباط با دیگران داشته باشم، باید انعطاف پذیری روانی داشته باشم، باید بتونم با خودم همدلی کنم. آدم هایی که با خودشون همدلی نمی کنن شاید توی یه سری جمع ها هم بیان، ولی معمولا خیلی دوام نمیارن و این ارتباط آروم آروم کم میشه. پس اینها مواردی بود که نشون میده به ما چقدر اهمیت داره که با خودمون همدلی کنیم. دوستان تمرینی هست، من ازتون خواهش میکنم این تمرین رو حتما انجام بدید، دو تا تمرین البته، حتما انجام بدید و انشالله برای جلسه بعد که روز سه‌شنبه میشه حتما در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. 1، 2، یا 3 مورد از تجربه هایی که خودتون رو دوست داشتید بنویسید. 1، 2، یا 3 مورد از تجربه هایی که خودتون رو دوست نداشتید و با خودتون همدلی نکردید رو لطفاً بنویسید. و تمرین دوم، لطفاً یه نامه‌ای به خودتون بنویسید. یه نامه‌ای به خودتون با یک لحن بسیار مهربان و بسیار حمایتگرانه. بسیار مهربان و بسیار حمایتگرانه. این نامه رو برای خودتون بنویسید که انشالله بتونیم حتما در جلسه بعدی چند تا از این نامه ها رو با هم دیگه بخونیم. و مورد آخر، یه سری از جملات منفی که به کار میبرید در مورد خودتون رو بنویسید. مثلا من خیلی بی‌نظمم، من خیلی چاقم، من خیلی بد اخلاقم، من خیلی غر میزنم، من شنونده خوبی نیستم. یه سری جملات منفی اینجوری هست که ما بعضی از این جملات رو خیلی استفاده میکنیم ازش. اون جملاتی که خیلی ازش استفاده میکنیم رو بیرون بکشیم و شروع کنیم اونها رو به شکل یک جمله مثبت تغییر دادن. من خیلی تنبلم، میام تغییرش میدم، من از امروز با برنامه‌ریزی کارامو پیش میبرم. من کارهای نیمه تمامم رو لیست میکنم و شروع میکنم به تموم کردن اونها. من خیلی غر میزنم. من از امروز حواسم هست قبل از اینکه بخوام حرفی بزنم 2 ثانیه مکس کنم، فکر کنم و بعد حرف بزنم. و اگر غر زدم بلافاصله بعد از غر زدن که یادم اومد به خاطر غری که زدم معذرت خواهی کنم. نمیگیم من دیگر غر نخواهم زد، من دیگر تنبلی نخواهم کرد، من دیگر نه ما بازم غر میزنیم، بازم تنبلی میکنیم، بازم اهمال کاری میکنیم، برای اینکه ما انسانیم. ولی یه سری جملات پرتکرار رو می نویسیم و به شکل مثبت اونها رو تغییر میدیم. خب دوستان نازنین، این بحث همدلی با خود بود و من برای این قسمت کار یک مراقبه خیلی کوتاه هم آماده کردم که ازتون خواهش میکنم وایس رو قطع کنید، تشریف ببرید در یک مکان خیلی خلوت، خیلی آروم که کسی مزاحمتون نشه، بشینید یا دراز بکشید، هر جوری براتون راحت تره. اگر روی صندلی میشینید لطفاً تکیه به صندلی ندید، لب صندلی بشینید. ترجیحاً دستاتون روی پاهاتون باشه، دستاتون روی همدیگه قرار ندید. اگر هم دراز میکشید که خب صاف دراز میکشید و دستاتون در پهلوهاتون قرار میگیره و بهتره که کف دستا هم رو به بالا باشه. گوشی هاتون رو روی حالت پرواز قرار بدید که فقط این وایس رو بشنوید و هیچ صدای دیگه تمرکز شما رو به هم نزنه. اگر که دوست دارید میتونید یه آهنگ خیلی ملایم هم بذارید در کنارش و این مراقبه رو انجام بدید. لطفاً وایس رو قطع کنید، این شرایط رو برای خودتون فراهم کنید و بعد وایس رو بزنید و مراقبه رو گوش بدید. سه نفس عمیق میکشیم. نفس عمیق شکمی. یک دم عمیق که من ورود هوا رو کاملا به درون بدنم حس میکنم و شکم من به بیرون زده میشه. چند ثانیه تا جایی که بتونم تنفسم رو نگه میدارم و بعد آروم آروم شروع میکنم به بازدم. یک بازدم کاملا آروم. و فرو رفتن شکمم رو کاملا متوجه میشم. نفس عمیق بعدی. چند ثانیه نگه می‌داریم و یک بازدم عمیق. و تنفس سوم. خودمون رو بغل میکنیم، بازوهای خودمون رو میگیریم، خودمون رو بغل میکنیم و توجه و تمرکزمون رو میبریم به سمت قلبمون. حالت قلبتون رو تصور کنید در بدنتون، جایی که قرار گرفته، پمپاژی که به طور مرتب داره میشه، رنگ قرمز خونی که از اون داره خارج میشه و اصلا اون ورود و خروج و اون نظمی که داره، اون مهربانی که قلب شما با شما داره و داره به شما حیات میده و به جز جز اندامهای بدن شما تغذیه میرسونه. تصورش کنید و حالا اون رو سعی کنید در ذهن خودتون بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنید، جوری که 20 سال دیگه خود شما در درون اون جا بگیرید. من فرض کنم یک اشرف 75 ساله در درون این قبر قرار گرفته. اون هم خودش رو بغل گرفته، اون هم سرش رو گذاشته روی شونه چپش و من دارم تصورش میکنم. حالا لطفا این جملات رو با خودتون تکرار کنید: من انسانم و مانند همه اشتباهات و ناآگاهی هایی دارم. من لایق مهربانی هستم، حتی در لحظات سخت. اشتباهات بخشی از زندگی من هستند، در مسیر رشد و یادگیری، و من می توانم به خودم عشق و توجه بورزم، حتی زمانی که اشتباه می کنم. من انسانم و مانند همه انسان ها اشتباهات و آگاهی هایی دارم. من لایق مهربانی هستم، حتی در لحظات سخت. اشتباهات بخشی از زندگی من هستند، در مسیر رشد و یادگیری. من می توانم به خودم عشق بورزم. الان توی که 20 سال از خودت بزرگتری، لبخند رضایتی میزنی، حس و حال خوبی پیدا میکنی و 20 سال بعد تو چقدر خوشحاله که تو امروز به این آگاهی رسیدی و تو از امروز تصمیم گرفتی با خودت همدلی داشته باشی و تو از امروز تصمیم گرفتی روند برخورد با خودت رو تغییر بدی. و این خیلی فوق‌العاده است، این خیلی عالیه. به خاطر این حس و حال خوبی که داری از خودت تشکر کن، از قلب مهربونت تشکر کن و خودت رو به خاطر تمام همدلی هایی که با خودت نداشتی، به خاطر تمام جملات اشتباهی که بارها و بارها و بارها برای خودت تکرارش کردی، خودت رو ببخش و به خودت قول بده تلاشم رو میکنم که تا جایی که امکان داره این اشتباهات رو کمتر در زندگیم تکرار کنم. دستات رو بردار از روی بازوهات، شروع کن دستات رو به هم دیگه ماساژ دادن. ماساژ میدیم، ماساژ میدیم، ماساژ میدیم، یعنی در واقع دستا رو به هم دیگه میمالیم تا زمانی که کاملا گرمای کف دستمون رو حس میکنیم و زمانی که اون گرما رو حس کردیم، دستامون رو میذاریم روی صورتمون و میکشیم روی صورتمون به شکل کامل. نفس عمیقی میکشیم و چشمامون رو باز میکنیم.